عرض شود که و اینا، حالا اسم دیگه به خاطرم نمیاد، اینا بودن که دکتر شریعتی در اون زمان کتاب ابوذر خداپرست سوسیالیست رو اصلا به کنایه از این چیز نوشت و اینا خیلی اعتقاد داشتن باید کار فرهنگی کرد و جامعه رو آماده کرد از حیث فرهنگی که انقلاب اگر میکنه یه انقلاب خداپرستانه سوسیالیسم آبانه باشه. چون من جای دیگه صحبت کردم، برادران متاسفانه و خواهرها، البته شما رو نمیگم، قال جای دیگه کتاب نخونده بودن، هی چیزایی که تو کتاب ها هست از من سوال می‌کنن، مثلا آیا اسم آقای دکتر شریعتی تا آخرش خداپرست سوسیالیست آیا اول بود آیا نبود، از این سوال. اولا راجع به همین قضیه نوشته بودن، بعد تو شرح احوالاتشون تو دوستان، و این چیزی نیست که حالا شما بخواید دارید و یه پرونده مثلا فرض کنید جنایی ازش درست کنید، یا یه کسی بیاد و انکارش بخواد بگه، چون یا باید پرونده جنایی باشه یا انکار باید بشه، هر دوش خدای نکرده کسی بکنه احمقانه. ولی به هر حال واقعیت تاریخی هم گفتن تو کتاب شرح احوالات دکتر شریعتی، اگه بخونید مفصل به این مسئله اشاره شده. این مسئله یه جناح از اینا میان با نهضت آزادی همکاری میکنن که مهندس بازرگانم توی دفاعیاتش میگه تو دادگاه میگه با من تماس گرفتن، جوانهای بودن و این جریان هم برابری شد یه جریان، این هم جریان منور فکره، پس شد دو جریان، یه جریان مسلحانه و افراطی و غیر منور فکرانه بود فدایان اسلام، یه جریان منور فکرانه که دو گونه میشد، یکیش متمایل به چپ یکیش متمایل به راست. یه جریان دیگه هم وجود داشت که عمدتاً توسط حوزه علمیه به پیش می‌رفت و اون می‌خواست که در واقع خودش شرایط رو شرایط زمان امام صادق و باقر، امام باقر و صادق می‌دونه و می‌خواست از این فرصت استفاده کنه و دوباره رونق بده به درس و بحث و محافل علمی شیعه که در زمان رضا خان مزمحل شده بود، دوباره تجدید سازمان بکنه روحانیت رو، که این مرحوم آیت الله بروجردی این فکر رو داشت و میبینیم در اون فرصت استفاده کرد و در قم و سایر شهرهای ایران مثل مشهد، اصفهان، حوزه علمیه اینو که اصلا میگم روحانیت نابود شده بود احیا کرد، دروس فقه و اصول و تمام دوباره برقرار گردید، رونق گرفت تا میز روحانیت رو که وجود نداشت دیگه، تا اونجایی که میتونست تحت نظام در آورد و شخصیت مرحوم بروجردی هم چون مرجع تقلید همه شیعیان جهان بود، وزنه ای بود که وحدت داد، یعنی اینجوری نشد که هر شهری هر روحانی هر کاری خواست بکنه، اصلا بسیار بسیار مهم بود کارش و در واقع اصلا روحانیت میشه گفت ایجاد کرد، تشکیل داد به این صورت، حتی نماینده فرستاد خارج، کشورهای عربی، جا پاکستان، هر جا شیعه نشین بود، اون در این صدد بود که با کارهای فرهنگی اسلامی که احیای حوزه علمیه و احیای حوزه دروس اسلامی بود، شیعیان سراسر جهان رو زنده کنه. میبینیم نماینده به لبنان، پاکستان، اصلا از هیچی، کتابخانه های جدید، مدارس جدید، مساجد جدید، این رو اصل میدونست و میگفت اگر این نباشه جریان های دیگه به ثمر نمیرسه. و این جریانات البته مورد قبول فدایان اسلام مخصوصا در اواخر قرار نگرفت، نمیگرفت. میگفتن نه، همه باید وارد فعالیت سیاسی بشیم و رژیم رو سرنگون کنیم. و مرحوم بروجردی به این جریان به دلایلی که عرض کردیم معتقد نبود. میگفت مذهبی که سرکوب شده، به قول معروف کادر نداریم، روحانیتی وجود نداره، اگر وجود داره سوادی نیست، درسی نیست، چیزی نیست، مجتهدی نیست، آخه این عملی نیست بر فرض پیروزی، بر فرض تحقق. و اون تو اون کار بود، اینها تو این زمینه بودن. و یه عده‌ام مثل مرحوم کاشانی و اینها هم که وارد فعالیت سیاسی بودن و با ملیون همکاری میکرد. حالا من نمیدونم دیگه به چپ هم بخوام اشاره بکنم، اینا دیگه مفصل میشه، ولی کلن گروه های چپ و اینا هم بعد از 28 مرداد، خب سرکوب میشه. و عمدتاً ور میدارن فعالیتش میبرن خارج. یه هسته های مخفی هم که در ایران داشتن هر چند وقتی بار لو میره. و بعد از مدت ها سردرگمی به خاطر اینکه این شکست فاحش تقصیر چی بود توشون اختلاف میفته و گروه های زیادی میشن که تاریخشون رو من امیدوارم یکی از کارهایی که این گروه شما اگر بتونه بکنه با استفاده از کتاب های خود اونا اول و بعد که تو یه تاریخچه کاملی از این گروه های چپ بنویسن، لاقل از 28 مرداد به این وقت اصلا این تدریس بشه سازمان، مثلا فرض کنید که چه میدونم چی یه اسمی زرش، حالا اسمشو نیاریم، فردا فرض کنید که اون بگه چون ما اینو گفتیم این زده اونه، لابد ما طرفدار اون بودیم، اسم اینو بود، این رو مثلا ایجاد میشه. آدم خب بیده این چیه، این از کجا به وجود اومد؟ همین به صرف این که اینا پایگاه ندارن مثلا حل نمیشه. بشناسیم چجوری میشه اینا. اصلا یه تاریخچه از گروه های چپ مخصوصا از دانشجوهایی که در خارج بودن، برادرهایی که در خارج بودن و یا کسانی که سالها زندان بودن میتونید استفاده کنید و شما بخوایدشون اینجا براشون این بحث رو بذارید، مجموعهش رو پیاده کنید، تدوین کنید، شاید کتاب لازمی بشه برای تدوین. خب اینها میرن در خارج، عمدتا فعالیتشون در خارج بوده تا اینکه یه جریان غیر مذهبی تا حد زیادی ضد روشنفکرانه به وجود میاد که این البته روشنفکرانه بود ولی دوچار یه تضاد ذاتی هم با خودش بود، یعنی روشنفکری رو نفی میکرد. من این جریان چریکی و جنبش مسلحانه که به وجود میاد و جزنی بعد شریکای فدایی خلق اینها به وجود میان و بعدم ببینید که در سال تقریبا 54 در واقع بالکل با کشتارهای عظیم و وسیعی که شد 54-55 چریکای فدایی و اینها تقریبا نابود شده بودن، یه عده‌ای فقط جونشون رو حفظ میکردن. همین زمان انقلاب هم که اومدن عملیاتی کنن خیلی نسبت به حتی گروه های تازه نوبنیاد مذهبی مثل منصورون و اینا که مثلا 30 تا ترور داشتن افراد بزرگ، اینا مثلا توی نارنجکی انداختن توی کلانتری مرکز مواد مخدر بود چی بود اونجا روبر کالج، گفتن 60 تا کشته شد که ما فکر کردیم لابد داشتن نماز جماعت میخوندن افتاده وسط صف، چون 60 تا چطور کشته میشه. یه بارم رو موتور بودن این در و دیوار ژاندارمری چیز رو میدون انقلاب رو به رگبار بستن که اونام از اون بالا هر کی تو خیابون بود به رگبار بستن و 100 تا کشته شد. یکی دیگه بارم یه نارنجک انداختن توی یه کامیون نظامی که داشت میرفت، کامیونای بعدی هم اومدن و هر کی بود به رگبار بستن، دیدن نمیدن. 12 تا عمل که اینم دم در دیوار دانشکده فنی اگر پاکش نکرده باشن، نوشته فعالیت سازمان چریکای صدای خلق در جریان انقلاب، 12 تاست. اینا دو سه تا از مهماشه، یکی دو تا هم اصلا چیزی نبود در برابر مثلا گروه، مثلا فرض کنید که صف و بدر، اون همه ترور، اون همه کشت، و تازه اینها کارشون تجهیز مرد. خلاص حالا ما وارد اینا نمیخوایم بشیم، نمیخوایم من بگیم که نمیدونم، حالا بیام ارزیابی کنیم و بگیم، ولی خب اینا چیزایی که خودشون گفتن. 12 تا عمل نوشته اونجا که خب در برابر کل جریان انقلاب چیزی نبود، در برابر حتی جریان های مشابهش هم چیزی نبود. خب احزاب خارج دیگه چپ و اینا رو من فقط اونایی که در داخل بودن و کارایی داشتن جز فدایی ها در واقع کسی نبود. حزب توده هم افرادی رو میفرستاد، با رادیو پیک ایران هم پیام میداد، یه گروه های کشف میشد که خب میدیدیم هر چند وقت یه بار یکیشون کشف میشه یا لو میره و میاد. یه گروه های هم بودن، گروه های که خود ساواک ایجاد کرده بود کمونیستی، و اینا رو جذب میکرد و میکشید به زندان، مثل سازمان انقلابی کمونیستای ایران یا ساکا که اینو خود ساواک تشکیل داده بود و یه عده زیادی رو جمع کرد بعد در بست طویل ساواک داد. یا گروه های بود که ساواک توش نفوذ میکرد، مثل گروه فلسطین که اون عباس علی شهریاری لوشون داد. این هم که دیگه چیزی نیست، ما خب ماهانه جریان روش حساب کنیم، یه گروه ساواک لو داده، خب یه ماهانه جریان بررسی کنیم که اصلا موضوعش منتظر. و بعد از انقلاب هم میبینیم که پامیشن میان ایران و از در و دیوار گروه در میاد. اما گروه های مذهبی بعد از 28 مرداد دیگه از چپشون چیزی، چون هم در اقلیت بودن، چیزی باقی نمیمونه و اونایی هم که هستن عمدتاً سعی میکنن به نهضت آزادی نزدیک بشن و جناح به حساب چپ نهضت آزادی به وجود میاد. حالا چپ نه به معنی حتما سوسیالیستیش، به هر حال تندرو به نهضت آزادی. نهضت آزادی خودش میشه گفت سه شاخه داشت، یعنی سه جناح داشت. یه جناح چپ و تون رادیکالش بود که بعد همون حنیف نژاد و اینها هم تو این جناح بودن. یه جناح محافظه‌کار، حالا اسمشو راست نگذاریم، که اینها میخواستن با مصدق و یعنی به مصدق و ملی گرایی بیشتر نزدیک بودن که بازرگان و اینها بودن. یه جناح هم که به روحانیت و حتی به فدایان اسلام نزدیک بود که مرحوم طالقانی بود، که مرحوم طالقانی میدونی خونهش اصلا مخفیگاه نواب بود. بنابراین باز اینا رو من از این جهت میگم که همه رو یه دفعه با هم قاطی نکنیم. بعد در کل جریان مذهبی دو فعالیت شروع میشه، یه فعالیت متکی به روحانیت، یه فعالیت مذهبی سیاسی مجزا از روحانیت. فعالیت مجزا از روحانیت یعنی مجزا نه که هیچ ارتباطی نداشته باشه، یعنی مستقل بود. نهضت آزادی بود و سایر شقوقی که بعداً ازش به وجود میاد، که بعد از این میبینیم که شاخه سوسیالیستای خدافرستی که باز معتقد میشن به فعالیت مخفی جدا از نهضت آزادی شروع میکنید کتابایی را منتشر بکنید، چند فکر کتاب. یک، بعد مجاهدین خلق به وجود میاد از این، از نهضت آزادی، که حنیف نژاد و بدیزادگان و سعید محسن هستن، که اینها حالا بعد در مسائل فرهنگی از نظر ایدئولوژیک هم بررسی میکنه تو خط فرهنگی. و خدمت ناصر میاد تا زمان حاضر که بعد اون سازمان دچار انشعاب که چه ارز کنم دچار دگرگونی میشه و تبدیل میشه بعد به این سازمان پیکار و مذهبی های یعنی اون جناح مخالف اونا میان و میخوان سازمان رو جنبه مذهبی شو حفظ کنن که اینها یا لو میرن یا کشته میشن. بعد از زندان بچه هایی که زندان بودن میان بیرون و دوباره سازمان مجاهدین خلق رو تأسیس میکنن. این سازمان نهضت آزادی جاما ها جاما رو فراموش کردم جاما هم سامی و پیمان عمدتن بودن و اینها میان و یه گروهی درست کنن که بعد مصدوم میشه به جبهه آزادی بخش چیزش. تصمیم میگیرن ایران و ویتنام بکنن و بعد میبینن خب ویتنام جنگل داشته، اینا میرن شمال تو جنگلای شمال. در اینه که دارم میگم از روی چیزشون دارم میگم، ما کتابی که خودشون منتشر کردن وانه گروش، میرن در جنگل‌های شمال و اونجا یه هنوز فعالیت نکرده یه اعلامیه چاپ میکنن با آرم جاما که به شکل مثلثی شکل بوده، جاما رو توی میشه مثلث پخش میکنن که ماهیگیرا رو آگاه بکنن به مبارزه مسلحانه و بعد هم همون ماهیگیرا لوشون میدن و میان و به 3 سال زندان محکوم شد. حالا اینا رو شاید اگه من و شما هم بودیم یه گروه تشکیل میدادیم یه نفره اعلامیه تقسیم کردیم، باز اینا قبلا چند نفری بود. به هر حال این هم فعالیت گروه سازمان یعنی جمعه که بعد هم میدونیم باز این ارشاب میشه باز این حرف. خلاصه اینا همه جریانهای منور الفکرانه مذهبی بوده که مستقل از حوزه علمیه و روحانیت بوده. یه جریان های سیاسی مبارزی به وجود داره که اینا متکیه به روحانیت هم وابسته به روحانیت میشه که اینا غالبا فدایان اسلامی هستن که یه مقداری متوجه اشتباهاتشون شدن و دیدن که از نابودیشون به خاطر جدا شدن از جریان حوزه علمیه بود، چون اگر اونجا وابسته بودن پشتیبانی تمام توده های مذهبی رو از پشتیبانی همه توده های مذهبی برخوردار میشه. اینها از یه سری گروه های مختلف که صرف نظر بکنیم عمدتاً در هیئت های مؤتلفه بروز میکنن که هیئت های مؤتلفه دیگه تاریخچه‌شون و اینا هست. شما میتونید درباره هر کدوم از اینا باز اشاره میکنم دعوت کنید افراد به اینجاست مفصل از خودشون صحبت کنه که ایجاد شد چند نفر خیلی فعالیت گسترده ای داشت و مخصوصا در جریان 15 خرداد و اینها واقعا فعالیتش مستمر. این هیئت های مؤتلفه یه شاخش که جنبه نظامی داشته میزنه و منصور رو ترور میکنه که بخارایی و امانی و اینها بود. و بعد دستگیر میشن و اینها، ولی اون قسمت های دیگرش کمابیش به فعالیت ادامه میداده تا اینکه یه جریان دیگر مذهبی که باز وابسته به روحانیت بود و سازماندهی بسیار پیشرفته ای داشت به نام حزب ملل اسلامی تأسیس میشه که بی ارتباط به هیئت های مؤتلفه هم نبود، بی ارتباط با هیئت های مؤتلفه نبود که همین آقای محمد جواد حجتی کرمانی و کاظم بجنوردی که الان استاندار اصفهان و یعنی قبل استاندار اصفهان بود الان نماینده مجلسی رهبرش، و اینا جوانهایی بودن که میخواستن یک فعالیت مسلحانه ای رو اول در ایران و بعد در سایر کشور اسلامی شروع کنن. سازماندهی بسیار پیشرفته داشتن، سه به سه بیشتر هم دیگر رو نمیشناختن، ولی از نظر محتوای ایدئولوژیک خب فقیر بودن به نسبت سازماندهی خودشون چیزی نداشت. اینم به یه طرز عجیبی خود یکیشون لو میره. حالا ما تاریخچه گروه ها رو نمیگیم، هم تو کلا جریان رو. و بعد میان زندان. یه دز افراد زندانی اینجا که بعد میان بیرون، تشکیل یک سازحزب دوباره مخفی، سازمان مخفی مذهبی که معتقد فعالیت مسلحانه بوده میدن به نام حزب الله. چه کسان افرادش؟ همین غالبا امروز تو سپاه پاسدارانن و آقای جواد منصوری و دوزدوزانی و خود ابو شریف و اینا، که اینا هم وقتی مجاهدین سال 50 ضربه میخورن و نیرو نداشتن، احمد رضایی میاد با اینا تماس میگیره و اینها تمام امکانات و نفرات و خلاصه سازمانشون رو در اختیار او میذارن و ادغام میشن در مجاهدین. که از افراد اینها که دستگیر شد و شهید شد و اینها، کسانی هستن مثل محمد مفیدی از اینا بود، نمیدونم اون عباسی مشارزاده، اینا از این حزب الله بود. که بعد خب اینا هم دیگه به تبع مجاهدین دستگیر می شدن، زندان می اومدن و دیگه حزم شدن، یعنی ادغام شدن. بعد از این قضیه مجاهدین، بعد از سال 54 و اینها، یه گروه های مسلح دیگری متکی به روحانیت به وجود میاد که همین گروه های توحیدی بودن، که توحیدی صف و بطر و منصورون و اینها که شرح احوالشون نوشتن و بعد با هم متحد شدن و فعالیت واقعا درخشانی داشتن. حالا ما اینجا نمیخوایم بگیم در برابر این سازمان نسبت به اون سازمان خوب این فعالیت داشتن، اعلامیه‌اش هم هست و روزنامه هم هست و به هر حال مال عهد بوق هم نیست که کسی یادش بره، مال دو سه سال پیش هم هم یاد. و اینها متحد شدن و سازمان مجاهدین اسلامی رو درست کردن. حالا یه مقداری سوال برای من آوردم، من اگه بخوام بحث رو قطع کنم، نوشته بودم 15 دقیقه پایان وقت مانده، دیدم اگه بخوام بحث رو قطع کنم نمیشه و عرض شد که برای گفتم این قسمت که دارم میگم تمام کنم. خلاصه امروز جناح مسلح متحد با روحانیت و تابع حوزه های علمیه و اینا در واقع در سپاه پاسداران تبلور پیدا کرده. حتی همون سازمان هم میبینیم خودش رو سازمان مجاهدین اسلامی هم در اختیار سپاه پاسداران میذاره. و گروه های دیگه که مستقلن به صورت احزابی در میان که حالا یا مسلحن یا مسلح نیستن و هست اعلامیه و اسم و رسم و چیزاشون هم هست. این هم تقسیم بندی تاریخی از این نظر از حیث سیاسی. البته مسائل فراوان اینجا قابل بحث و اینها، اینا رو خودتون بهتر میدونید. حتی یک جنبش رو آدم یه نقطهش رو بگیره خیلی قابل گفتن. خیلی از دوستان اینجا از من سوال می‌کنن شما ریشه ها رو نشکافتید یا از این سن خودتون هم بخواید اینجا ریشه شکافی بکنیم و به فلان مسئله اینو اشاره بکنیم. ما گفتیم یک خطوط کلی رو رسم می‌کنیم، شما حالا ذره بین بذارید روی قسمت‌های مختلفش، بزرگش کنید، مورد بررسی قرار بدید و از افرادی که به مراتب اولا هستن نسبت به بنده. ولی این خط کلی رو اقلا آدم باید اول تصور کلی داشته باشه، بعدن بیاد بشینه مسائل رو مقطع مقطع مورد بررسی قرار بده. اگه ما بخوایم به هر جا رسیدیم تا اونجایی که لازمه صحبت بکنیم، معلوم نیست که ما بتونیم این خط رو تمام کنیم. لااقل یه بار خط رو ولی نازک تا انتها میبریم، بعد برمیگردیم عرضش رو تا اونجا که فرصت باشه زیاد میکنیم. من زیاد نکردم، خودتون تعریضش بکنید. یه منتظر بنده کسی باقی نم. خب من نمیدونم وقت دارم این سوالا جواب بدم یا نه. 5-6 اجازه بدید اول من این سوالا رو بخونم، چون یکی از دوستان پیشنهاد خوبی کرد، گفت بسیار از وقتی میخونید یه جوره بخونید، دستبندی کنید به اونایش که با یه جوره یه جواب روی هم رفته بدید. خب اینجا یه سری سوالات شده که اصلا فکر کنم مال قبل بوده. زمینه های مشروطیت تا قبل از انقلاب سفید به چه صورت امتداد پیدا کرد؟ لطفا توضیح دهید. خب همه حرفو بود که ما بعدا زدیم دیگه. خب سوالا تقریبا با هم قابل جمع نیست. یه سری سوال های خوبیه که حالا مربوط به این جلسه نیست، اینو نگه میداریم در روز آخر که من به کلیه سوالایی که باشه پاسخ میدم. و یکیش میگه که اینجا سوالاتی کردن، میگن فکر نمی کنید جنبش مسلحانه بعد از 42 تا 15 خرداد به خاطر این بود که فهمیدن دیگر مبارزات سیاسی و پارلمانی به جای نخواهد رسید، به دست حرکت های مسلحانه زدن. خب البته این درسته، حتی جنبش های اینو فراموش کردم بگم، با تشکر از این برادر، اصلا اون تحول فکری در جناح چپ هم بعد از قیام امام خمینی بود. من نکته بسیار بسیار مهمی که فراموش کردم، اصل الاصول بود امام بود و 15 خرداد. شما ببینید به ما بگید ساعتی میگذری حق داری، چیکار کنم دیگه؟ یعنی من ذهنم همش تو گروه ها بود، خب امام هم که تو گروه نبود. من ذخایر شو یاد داشتم، متاسفانه به اون صورت ندارم که بخوام بگم. 15 خرداد نقطه عطف همه مبارزات ایران. چریکای فدای خلق بخونید در اعلامیه‌های خودشون میگن 15، حتی جزنی در کتابش بخونید میگه 15 خرداد نقطه عطفی شد که ما فهمیدیم خلق ما مبارزات به شیوه های سنتی و کلاسیک رو برای اونا حتی دیگه نمیپذیره، باید وارد عمل مسلح میشون. چریکا فدای همین رو نوشتن، مجاهدین خلق همین رو نوشتن و گروه های مذهبی متکی به خود امام هم که طبعا دنبال همین قضیه بودن. و این مسئله مسئله اساسی است در مورد امام. امام 36 سال پیش یا 37 سال پیش میبینیم که خواهان حکومت اسلامیه و خواهان حرکت مردمه، تو کتاب کشف اسرار، و دقیقا همین حرفا رو میزنه، هیچ چیز تازه نداره. این از حماقت گروه های سیاسیه که میگن امام ما رو گول زد. خب شما قبلا گول خورد دیگه جوشه. خب کتابش رو در میشید بخونید، اعلامیه 15 خردادش هم بدونید ایشون چه جور حکومتی میخواد. میگن ما اول فکر میکنیم نه ایشون همه حرفاش عیناً عین اعلامیه های حالاست، بعد برید بخونید. منتها بعد متوجه فقدان زمینه انقلابی شد. خب شوخی نیست دیگه، با بولدوزر که نمیشه مردم حرکت داد. خب باید خودش حرکت بکنه. اینه که می‌بینیم در انتظار فرصت مناسب است تا سال 40 ایشون شروع کنه به فعالیت، و بعد که درست مصادف بوده با رفراندوم و آغاز این فعالیت‌ها، اونا که یک قدم به پیش می‌گذرن روحانیت هم نقطه عطفی در بین میاد. نگید چرا مثلا بروج مرحوم بروجردی قبلا این کارو نکرده بود، چون قبلا اینا هم این کارو نکرده بودن. انقلاب سفید و اون قضايا که نقطه عطفی شدیم بعد از بروجردی بود، و طبعا موزگیری رو آیت هم به فرم دیگه در میاد. و بنابراین امام شروع میکنه به فعالیت و میبینیم چقدر دقیق موقع رو تشخیص دادش و چه فراگیر میشه، و بعد هم قضایی ها سیر میکنه تا زمان حاضر که دیگه احتیاج بحث نداره، دیگران خوشبختانه زیاد میشه. خب حالا 5-6 دقیقه فکر نمیکنم ما به خوندن حتی سوالم برسیم. اجازه بدید ما که سوالا رو جواب ندادیم، این زمینه بشه به سوالای جواب نداده جلسه گذشته. ما در جلسه آینده میاییم و خط فرهنگی رو که بسیار بسیار اساسیه و تفکر تحول تفکر دوران جدید ایران هست، مخصوصا در بین مذهبی ها، ما مورد بررسی قرار میدیم. و انشاءالله اگر در پایان اون بخش شد به این سوال جواب میدیم، اگر نشد سوالها رو اصلا یه جلسه ما قرار میدیم برای این سوالات. اونایی که جوابش داده شده بود در جلسه آینده هم که رسیدگی نمیشه، معلومه دیگه ظاهر. اونایی که جوابش داده نشده بود، یعنی میخونم و جواب نمیدم، و اونا هم که جوابش داده نشده، خب جواب. ضمناً برادرمون گفتن جلسه آینده پنجشنبه چون یه کلاس تشکیلات چیه براتون گذاشتن، کلاس ما روز یک شنبه خواهد بود، جلسه آخر ما یعنی آینده ما یک شنبه. مستم
دومان سیری در تاریخ تفکر جدید ایران و جهان داشتیم و مقدمه ای برای انقلاب فرهنگی، برای بحث درباره انقلاب فرهنگی قرار داده بودیم، هستیم، یعنی در این آخرین قسمت هستیم. بحثمون هم اساسی ترینه بحث هاییست که تا حالا کرده بودیم، یعنی بحث میکنیم درباره تطور و تحول فرهنگ و تفکر از دوره مشروطه تا حالا. به یه اعتبار بحث ایدئولوژیک میکنیم. در جلسه گذشته ما یک تحلیلی شتاب زده و اجمالی ارائه دادیم از تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشروطه تا زمان حاضر. اجتماعیش ناقص‌تر از بقیه بود، زیرا از تحولات فرهنگی انفکاک ناپذیر بود و یه نوعی اتحاد مبحث داشت. بنابراین الان که فرهنگ رو میگیم، خانه‌ها به یه بخش‌های ناگفته اجتماعی هم اشاره خواهیم. وقتی که فکر اومانیستی مشروطه رسمیت و گسترش پیدا میکنه، اولین تحولی که صورت میگیره از نظر فکری و فرهنگی این هست که تعهد دینی و ایمانی از بین میره. تعهد دینی و ایمانی. انسان برای عمل کردن همواره باید عهدی رو ببنده با جای، پیوندی داشته باشه، اتکایی داشته باشه. اینو قرآن و کتب آسمانی میگن عهد. این مسئله عهد فوق‌العاده مهمه. انسان متدین عهدش رو با خدا میبنده. علم احد الیکم یا بنی آدم، مگر که من با شما عهد نبستم ای فرزندان آدم، قرآن میگه. یا الذین ینقضون عهد الله بعد میثاقه، زیاد کسانی که عهد خدا رو میشکنن پس از اینکه استوار میشه. این عهد از اساسی ترین مسائل دینی، یعنی بنیاد دین، یعنی پیوندی که انسان با خدا داره. این عهد اگر از خدا گسسته بشه، یعنی اگر با خدا بسته نشه، با شیطان بسته میشه. حالا شیاطین صورت تاریخی دارن. یه وقتی شیطان ممکنه که به صورت بت در بیاد، بت خارجی، به صورت خدایان شرک در بیاد. در دوره جدید شیطان میشه نفس اماره خدا انسان، یعنی انسان با خودش عهد میبنده، عهدش رو با خدا میشکنه و با خودش عهد میبنده. البته در زمانهای گذشته هم هر بار که بشر با شیطان عهد میبست در واقع با نفس امارش عهد بسته بود، ولی دیگه رسما نمیگو با خودم، اسم اون جلوه نفس امارش میشد مثلا زئوس، میشد خدمت تو از شاد که تثلیث مسیحی برحال، ولی وقتی که میاد و رسما میگه با خودم، این دفعه تحول عجیبی در جهانه. در اومانیسم صراحتا عرض کردیم دوره انسان خدایی شروع میشه، بنابراین انسان با خودش عهد میبنده. حالا این عهد اگر با فرد خودش باشه یه تعهدیست فردی، اگر عهد با انسان به مفهوم اجتماع خودش باشه میشه تعهد چی؟ اجتماعی. انسان یا تعهد به وجدان فردی خودش داره یا تعهد به وجدان اجتماعی خودش داره، در هر دو صورت عهد دیگه با خدا نیست. این در دوره مشروطه به وضوح دیده میشه، یه دوره شکستن عهده، مدام در جاهای مختلف در ادبیات، در علوم، در قوانین، در همه چیز خدازدائی می کنند. یه دوره خدازداییه، حتی در شعر ساده که به هر حال ای خدا دیگه نمیگن، منور رو فکره که شعر میگن، یعنی ای طبیعت، ای فلک، مثلا اینا دیگه ناتورالیستای مشروطن. بخونین شعرهای دوره مشروطه رو، مثلا منو وقتی که دیگه مثلا نمیگه خدا منو به دنیا آورد، درست که در شعر ممکنه اقلا به عنوان ضرب المثل آدم به کار بره، میگن وقتی من را مادر طبیعت زایید، مثلا اینطوری شده. اینا دیگه خیلی میخوان که امروزی صحبت کنه. بنابراین یک دوره خدازدائی شروع میشه و این عمدتاً در ادبیات ظاهر میشه. کتاب از سبا تا نیما رو، هر دو جلدش رو اگر مطالعه بفرمایید، از سبا تا نیما که البته باید از این نمونه کتاب ها زیاد نوشته بشه، ولی حالا فعلا یه آقای زحمت شو کشیده، یه مقداری از متون، از روزنامه ها، از شعرهای دوره مشروطه به بعد رو نوشته، ببینید چجوره. و ادبیات منعکس کننده تفکر جدید اومانیستی میشه در مشروطه، به طور واضح و صریح. بعد از ادبیات قانون نشان دهنده این خدازداییه، یعنی قانون اساسی که عرض کردیم خدمتتون، حتی اسم مجلس شورای اسلامی که بنام بود اولش بشه دار و شورای کبرای اسلامی و همین هم کنه شورای ملی، و ایرانیت رو یعنی ملیت رو میگذارن در برابر اسلامیت. اینا چیزه رسمیه با بمان فلسفه رسمی حکومت، که از سرهنگ فتلی آخونزاده شروع شده بود و ملکم خان و میرزا آخان کرمانی و اینا هم مربجش بود. همینطور مسائل دیگری مطرح میشه که بالکل نه تنها تعهد دینی ما سست میشه، بلکه هر گونه پیوند و رابطه با تاریخ گذشته گسسته میشه. خط باید تغییر کنه، لباس باید عوض بشه، حتی زبان به عمد، حالا یه وقتی لغاتیه نمیتونیم تلفظش کنیم، خب نمیتونیم ترجمهش کنیم، خب لاتین به کار بریم، ولی یه لغات خیلی پیش پا افتاده فرنگی اگر متون مخصوصا روزنامه های ابتدای مشروطه رو و تا زمان رضاخان اینا رو بخونید، برای هر چیز ساده یه لغت فرنگی به کار بردن که جمالزاده تو کتاب فارسی شکر است، مذهب خواهم تو داستان فارسی شکر است، خوب نشون داده که اینها چجور منور الفکرا تعمد داشتن در بکار بردن لغات فرنگی برای مسائل بسیار پیش با افتاده. همونطوری که بعضی از روحانیون هم اونجا مطرح کرده، مثلا در قدیم یا در همون زمان تعمد داشتن در بکار بردن لغات عربی مثلا، و این اونها رو مطرح میکنه. حالا لغات عربی یه پیوند و تجانسی داشت با قرآنی که طرف میخون، با نمازی که میخون، با عبادتی که میکرد، با تاریخی که داشت، ولی این اصلا چیز نوعی بود و منقطع از زمان گذشت. بعد از یک دوره روزنامه نویسی و ادبیات پردازی، شروع میشه یک دوره تاریخ نگاری از ایران معاصر و گذشته. تمام این مورخین که در ایران شروع میکنن به نوشتن، بلا استثناء یا فراماسون بودن یا شاگرده فراماسون ها. الگوی تاریخ نگاری به شیوه مدرن هم داشتن. کیا بودن؟ مستشرقین که در بس دست فراماسونری بودن و اساتید اعظم فراماسونری. مثلا کتاب سر جان ملکم، نه میرزا ملکم خانه خودمون، سر جان ملکم که سفیر انگلیس بود، استاد اعظم فراماسونری درباره تاریخ ایران، این اصلا یکی از نمونه ها و سرمشقای تاریخ نویسی بود. از اون مهمتر کتاب های ادوار برام، ادوار برام که خودتون میدونید هنوز هم در ادبی دانشکده های ادبیات و اینا میگن برید کتاب های ادوار برام رو بخونید، که اونم ادوار براون، اگر جای خوندید برام رو ادوار براون اینطور تلفظ میگید، این آقای ادوار براون، اونا سرمشق و الگوی همه تطبعات تاریخی ادبی سیاسی بود در اون زمان. اصلا نقد فارسی، نقد ادب فارسی رو از ادوار براون گرفتن. ایشون هم میدونه استاد اعظم فراماسونری بود و یکی از جاسوسان به نام انگلیس در ایران و معروف همکاری و توطئه‌اش با فرقه زاله بهایی، و بعدم برای آزادی ایران و پیروزی انقلاب مشروطه در ایران ایشون انجمن ایران تأسیس کرده بود در لندن. اینا نشون میده که چقدر انقلاب مشروطه مستضعفین رو به خودش جذب کرده بوده که یه عده جاسوسان به نام و شناخته شده در اروپا در لندن اینا انجمن ایران تشکیل میده. این ادوار براون رو شما آثارش رو یه مروری همینطور بکنید، ببینید کتابایی که نوشته در ادبیات، در تاریخ، در سیاست، در دین، در هر زمینه. بقیه مستشرقین هم همینطور. تمام علامه های بعد از مشروطه که منور الفکر بودن، تمام دربست شاگرده ادوار براون بودن عمدتاً، مثل علامه قزوینی، نمیدونم کی، اینا همه. این علامه های دست دوم هم شاگرده اونا بودن. مثل تقی‌زاده که از علامگان اولی هست، نمیدونم زیاد بود اینا، ده خدا فراماسون بود، عرض کنم که اینا هست زیادن دیگه. این ادیب های عرض کنم که معاصرم، کسانی که مثلا ما به عنوان یادگار پر افتخار نیاکان بهشون نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید محیط طباطبایی و اینا همه دست پرورده های اونا هستن به صراحه، یعنی چیزی نیست که خودم انکارش بکنه یا طرف قبول نکنه. نه، اینا چه کار میکردن؟ اینا شروع کردن بر روال و بر میزان تاریخ نگاری اومانیستی فراماسونری غرب شناسنامه فرهنگی ایرانی رو نوشتن و تنظیم کردن. اینا تاریخ نمی‌نوشتن، قصه نمی‌نوشتن، اینا به من و شما داشتن هویت جدیدی می‌دادن. اینا داشتن برای بنده و شما اسم تعیین می‌کردن، شهرت تعیین می‌کردن، محل تولد معین می‌کردن، تاریخ تولد تعیین می‌کردن، داستان نویسی نمی‌کردن که. و ما هم گرفتیم و مجبور هم بودیم بگیریم. به هر حال دبیرستان می‌رفتیم، کتابا رو می‌خوندیم، دانشگاه می‌رفتیم می‌خوندیم، چیکار می‌تونستیم بکنیم؟ این دوره تاریخ نویسی فراماسونری ادامه داره تا زمان حال. و ادبیات نگاریشون که مثلا کسانی مثل زرین کوب، زریاب خوی، اینا میدونن همه فراماسون، رضوانی، اینا همه فراماسون. و متتبعین کلا اگر 100% فراماسون نباشن مثل این حضراتی که شمردیم، فراماسون زده و فراماسون معابن. چرا؟ چون تربیت شده اینا هستن. بنده کجا تحصیل کردم؟ تو همین مدرسه، تو همین دانشگاه. چه کتابی منده خوندم؟ کتاب استاد فلان، دکتر فلان، علامه فلان، مهندس فلان، به هر حال اینا. اینا کجا بود؟ اینا همون هست. منده که از قید به الهام نمیشد. بنابراین شما هی نیاد دیگه بگید فلانی پروندهش کجاست مثلا. طبیعیست که این تو یه جریان عام و ناگزیر و جبری همه رنگی از فراماسونری دارن، منتها بعضیا به یه خودآگاهی رسیدن تا حدی خودشون رو خلاص کردن. انقلاب فرهنگی برای این باید صورت بگیر که اینو ویران بکنه. بگیم خب الحمدلله همه اشتباه میکنن جز ما، خب این که دیگه انقلاب نمیخواد، انقلاب خود به خود حاصل شده، چه چیز رو بخوام دگرگون کنیم؟ خب نسل آینده ما هم که الحمدلله هیچ کم و کسری نداریم، پس چی؟ پیرا هم که دارن رفتنی هم، خب انقلاب خود به خود صورت گرفته، فقط یه مقداری معطلی میخواد که ما دستمون بند بشه به جای دست. این نیست. ما مثل اون حیوان حرام خاری هستیم که توی کتاب‌های شرعیه میگن باید 40 روز گوشتش مصرف نشه و غذای طیب بخوره تا تمام بدنش، گوشتش، استخوانش، اینا آثار اون غذای حرام رو دفع بکنه. ما بعد دوره ریاضت فرهنگی بکشیم. این تاریخ نویسی فراماسونری که فرم داده به ماها همه اون اصول رو داره. اصل انسانه نه خدا، آزادی اومانیستی، وجدان اومانیستی، عقل جدید، اصالت عقل جدید، اصالت علم، اصالت تجربه جدید، نفی شناخت ایمانی و قلبی به عنوان خرافه، به عنوان ارتجاع، نفی تعصب و تعهد به عنوان فناتیسم و امولوازی، نفی اعتقاد به اصل پنداشتن مذهب به معنای یک ایدئولوژی و یک ایمان. حالا این نفی چند جوره، یه وقت مثل فریدون آدمیتیه که دیگه معلوم الحاله، ور میداره اصلا به زمین و زمان و پیغمبر رو همه فحش بده. یه وقتی یه کسی اونجوری نیست، زرنگتره، اسلام رو که بخواد معرفی بکنه مخروطش میکنه. اسلامی که ایرانی داشت، خصلتایی که ایرانی ها در اسلام گذاشتن، اسلام ایرانی اینطوره، اسلام عرب اونطوره، یعنی اصلا خلط میکنه مسائل رو، یعنی اسلام رو معرفی میکنه به گونه‌ای که اسلام نیست. چون که این اواخر که هانری کوربن مثلا یکی از مستشرقینی بود که در فلسفه اسلامی کار میکرد و معروف بود که از شیفتگان اسلام و تشیع، کتابای زیادی هم نوشته، یکی از کتاباش اسمش هست اسلام ایرانی. حالا این اون نیست، این همه اینجوری می‌نویسن. شما الان وقت داری کتاب بخونی، همون آقایی که سردبیر روزنامه است و اون یکی نیست، فقط وزیر بود سابقا، این مقاله نوشته بود اسلام ملیتی که عین اسلامیت، اسلامیتی که عین ملیت. اصلا طرح مسئله ملیت یه طرح غلطی. حالا ما ببینیم اسلامیش کنیم توی مثل خوکیه که ما بخوایم زرد شهریش بکنیم، بگیم خوک رو اگر بخوابونیم رو به قبله بسم الله بگیم و شرعاً ذبحش بکنیم یه حلاله. اصلا طرح مسئله ملیت یه طرح غیر دینی. حالا اونی که صادق یا آگاه‌تره، خودآگاه‌تره، اون برمی‌داره صاف این رو در برابر دین می‌ذاره. کسی که ممکنه آگاهی و عمق نداشته باشه یا خدای نکرده صداقت نداشته باشه، برم داره خلط میکنه. مثلا هر دو نتیجهش چیه؟ نفی اسلام اصیله که جز تعهد به حق به هیچ چیز دیگه ای علقه و بستگی و پیوندی رو باقی نمیسه. این و بقیه مسائلی که خدمت رو عرض کردیم خصوصیت فکر فراماسونری است که در تمام این تواریخ منعکس شده. من و شما شب و روز داریم میخونیم. یکی از خصوصیات مهم این تفکر اینه که هر چیزی رو که در زمان حال خودش میخواد ارائه بده، یه نمونه ناقصی رو براش در گذشته پیدا میکنه. اینی که از شگردای فراماسونری، مثلا میخواد بگه که آزادی به قول خودشون زمان مشروع حریت مطلقه، انسان هر کاری دلش خواست بکنه، مثلا هیچ قیدی به اون معنا برای نفس اماره نباشه، اینو میخواد بگه. بعد میاد اگه بتونه تو تاریخ اسلام برایش یک چیزی پیدا میکنه، نمونه ای که بله مثلا پیغمبر اسلام هم یه روزی فرض کنید که در جشن و سرور و مثلا فلانی شرکت داشت، که خب حالا دیگه در اینجا هر که هر کار بخواد مثلا آزاده بکنه، فرض کنید. اگر دیدن نمیشه همچین چیزی، نمیکسبه، میرن به هر حال کوروشی رو پیدا میکنن و میگن بله در اعلامیه که او نوشته عین اعلامیه جهانی حقوق بشر فراماسونری هست. دیدید که این کارا که زیاد کردن، اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کوروش و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمیدونم هر چیزی رو که امروز میخوان تحویل بدن، یه نمونه ناقصی رو، نه کامل. چرا؟ چون به هر حال زمان امروز ما اصالت داره، نه گذشته، اومانیسم اصالت داره. یه نمونه ناقصی رو پیدا میکنن در گذشته تا یک ارتباط قلابی بتونن ایجاد بکنن بین تفکر کفرآمیز معاصر و تفکر یا دینی یا شبه دینی گذشته. اینه که از شگرده ایناست. و مثلا به جای اینکه بگن این علم جدید فقط اصالت داره، میان میگن تو قرآن هم فیزیک و شیمی و مکانیک و اینا داره فقط، یعنی هر جا گفته علم منظورش اینه. به جای اینکه بگن عقل جدید یه عقل خودبنیادیست که ناشی از تجربیات زندگی روزمره است، اینو نمیگن، میان هر نوع حکم آنچنانی رو میبرن رو قرآن یا میبرن رو شاهنامه، میبرن این طرف اون طرف، هر چی خلاصه در گذشته ما داریم از فرهنگ دینی و فلسفی و ادبی و اینا، همه رو یک صورت ناقصی ازش ارائه میدن که شکل خام و تکامل نیافته فرهنگ امروزی ماست، تا ما بپذیریم آنچه را که امروز بوده به عنوان تکامل گذشته خودم. این یکی از شگرده فراماسونری. بنابراین یکی از دوستان میگفتن که اینجا بعد از سر مسئله فراماسونری یه چند نفری از دوستان هر جا میبینن یه چیزی سه قسمت تقسیم شده، چون ما گفتیم یکی از کارهای فراماسونرا روش تحلیل سپایه، یعنی هر جای چیزی من معمولا مقیدم که هر چیزی رو سه قسمت تقسیم کنم. گفتم بچه ها هر جای سه میبینن و اینهای در دوستان میگن نکنی طرف فراماسون باشه. گفتیم نه اینجوری که دیگه نمیشه، مثلا توی این گرمابه ها و اینها چون مثلا حوله ممنوعه بدن، دیدید که نوشته که شعر پیغمبر سلاستون لیس الاشتراک المشت و المندیل و السواک، سه چیز رو درش مشترک نشید، شانه و حوله و مسواک رو. خب بگیم این چون بوده سه چیز، شانه و حوله و مسواک، نکنه فراماسون بوده. اینا رو دیگه نمیشه اینطوری ملاش قرار داد. تمام جنبه ها رو التفات کنید با یکی، خب سر اگر مقید به این باشه، حالا ممکنه این غیر هم از استادش گرفته، ولی به طور کلی به جنبه های دیگه هم التفات کنید. به هر حال این تاریخ نویسی یک رقیب و به عبارت یه رفیق شاید بهتر باشه بگیم پیدا میکنه در دوره اخیر و اون تاریخ نگاری مارکسیستیه. تاریخ نگاری های مارکسیستی عمدتا از روسیه شروع میشه و اینها چندان مسئله برایشون با فراماسونرا تفاوت نمی کنه در اصل. اینا هم اومانیستن، اینا هم ترقی خواهن، اینا هم متجددن و فقط و فقط به هر حال بعد از تو هر دوره یک یا فئودالیسمی در بیارن، یه بورژوازی و یه مثلا بردهداری و اینا، این پنج دوره رو پیدا بکنن، کارشون دیگه به مسئله دیگری نیست. و غالبا هم کتابای مارکسیستی رو اگه بخونید، مخصوصا مارکسیستی معاصر، منابعشون همه منابع فراماسونریه. و عجیب اینه که اخیراً مخصوصا در کتاباشون اصلا فراماسون‌ها رو با اسم و رسم تایید کردن، گفتن به هر حال اینا مترقی‌تر از مذهبی‌های مرتجع بودن. درسته فراماسون بوده چیکار می‌کرده، ولی مترقی‌تر بوده چون به هر حال تعهد دینی نداشتن، یه قدم اومدن جلو، به ایمان اصالت نمی دادن، به عقل اصالت می دادن، اونم عقل به مفهوم جدید که مارکسیستم قبول دارن. منتها سعی می کنن اینها در آخر تحلیلاشون نتیجه بگیرن که به هر حال اوضاع چنان در تاریخ جریان داشته که مارکسیسم پیش بینی می کرده. همین فرق داره میکنه. لذا یه آدم های مثل فریدون آدمیت در واقع یه فراماسون چپگراست، یعنی طوری مسئله رو نوشته که چیه چپی بخونه فکر میکنه مارکسیست نوشته، دستایی که مارکسیست هم نیست. این از تاریخ نگاری که فرم میده و هویت میده به نسل جدید ایران. ما خودمون از چه طریقی شناختیم؟ از طریق این کتابا، از طریق این منابع. عرضم کردم چند بار هنر اینو هم در جعل و تحریف صرفا نیست، خیلی چیزا رو جعل کردم، از جمله آدمیت که استاد جعل. ولی مسئله ای که هست اینه که اینها هنرشون در ننوشتن یه سری چیزاست. یک کتاب تو شما که تازه نوآموزید، تازه کتاب ورشی دارید میخونید، شروع کرده به تحلیل، بله اینطور اونطور اینطور، شما هر چی بخواید تازه دقت بفرمایید روی نوشته هاش دقت میکنید، نه روی سفیدی هاش. در صورتی که در اون سفیدی ها مطالب بیشتری درد گرفته شده و دفن شده که در سیاهی ها نشون داده نمیشه. اون وقت یه مسئله جزئی رو می نویسن، یه مسئله اساسی رو نمی نویسن. همین ننوشتن و نوشتن ها خودش اصلا شکل خاصی میده، خط خاصی به انسان میده. بعدم برمی داریم از روش می خونیم، استناد می کنیم، فتوا می دیم، حکم صادر می کنیم، ایدئولوژی می سازیم، تئوری می سازیم.